بالاخره بخشی از اونا هم انتظاراتشون برآورده شد در دنیا، ولی به هر حال ما نیاز هست که قانع نشیم و به اون اهداف بزرگتر و آرمانهایی که داشتیم انشاءالله در گام دوم بتونیم بخششون رو انجام دیم.
خب، صحبت‌های جناب آقای هدایت الله خادمی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی رو شنیدیم. جناب آقای قاسمی، بحثی که مشخصاً مطرح میشه بحث سبک زندگی و مصرف و ارتباط میان این دو هست. بحثی که جناب آقای سلامت پناه اشاره فرمودن نوعی مهندسی که در جامعه رخ میده و از اون به عنوان مهندسی رضایت نام میبرن، به نحوی در واقع جری میکنه مردم رو به این سمت که مصرف بیشتری داشته باشن و متناسب با ملاک‌های علوم رفتاری رفتار مصرف کننده رو هدایت و کنترل میکنه. ما با توجه به آموزه‌های دینی که داریم و جنبه‌های مختلفی از فضیلت‌ها رو در بر میگیره، از جمله قناعت ورزی در زندگی، چگونه میشه در مقابل رفتارهای نابجا و ناسوابی که در سبک زندگی مغایر با سبک زندگی دینی و اسلامی هستش، ما بتونیم یک نوع روال قاعده مندی به سبک زندگی بدیم و از اون تبعیت بکنیم؟
من دوباره نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب میخوام داشته باشم.
بله.
اگر این بیانیه رو که اینجوری هم هست فصل جدید زندگی نظام جمهوری اسلامی ایران بدونیم و قبول داشته باشیم که این بیانیه به مثابه منشوری است برای دومین مرحله خودسازی جامعه پروری و تمدن سازی انقلاب اسلامی که میتونه برای جهان هم و ملت‌های دنیا الگو باشه، میخوام این رو بگم که شما تو متن بیانیه اگر نگاه کنید، خود مقام معظم رهبری بحث علم رو بر معنویت و اخلاق مقدم آوردن و شاید برای برخی افراد این سوال پیش بیاد که خب چگونه است که علم رو ایشون مقدمه بر اخلاق و معنویت میدونن، با اینکه شاید به نظر برسه که تزکیه مقدمه بر علمه. من یه اشاره‌ای دارم به مباحث تفسیری علامه طباطبایی در المیزان. ایشون همین سوال رو مطرح میکنن، زیل آیاتی که برخیشون تزکیه رو بر تعلیم مقدم کردن و برخیشون برعکس تعلیم رو بر تزکیه مقدم کردن، چون که در سوره بقره ما میخونیم که علم و تعلیم بر تزکیه مقدمه، در سوره آل عمران میخونیم که تعلیم بر تزکیه بر تعلیم مقدمه.
بله.
جوابی که علامه طباطبایی در المیزان میفرمان این هستش که از لحاظ رتبی بخوایم حساب کنیم، مقام و رتبه تزکیه و اخلاق قطعا بالاتر از علم هست. این محل بحث نیست، یعنی کسی که عالم بشه اما تزکیه نفس نکرده باشه و اهل معنویت و اخلاق نباشه، قطعا این ضررش برای جامعه بسیار زیاد هست و همچنین برای خودش. اما از لحاظ طبیعی علم مقدمه. چرا؟ چون اگر شخص علم نداشته باشه چگونه میتونه به مراتب تقوا و تزکیه برسه؟ اون معنویت رو چجوری میخواد در خودش ایجاد کنه وقتی علمی نسبت به اون مراتب نداره؟ لذا این که میبینیم در بیانیه هم علم و آگاهی مقدم شده بر اون مباحث معنوی، دلیلش این هست که اگر افراد علم نداشته باشن چگونه میتونن در فضای جهل به مراتب تقوا، فضیلت و معنویت برسن. این نکته اول. نکته دوم ناظر به پاسخ حضرت عالی است که ما اگه بخوایم در سبک زندگی مردم خودمون و حالا اگر بخوایم یه نگاه فراملی داشته باشیم، این رو یه الگویی برای دنیا هم ارائه بدیم، طبیعتاً علم رو باید گسترش بدیم. یعنی اگر آگاهی باشد، اگر مردم بدانند، هیچگاه دچار سوء مصرف نمیشن، مصرف بسیار نمیشن. و وقتی در سبک زندگی ما به اصلاح الگوی مصرف اشاره میکنیم که مقام معظم رهبری بارها در طی سالهای گذشته روی این مسئله تأکید فرمودن، دلیلش همین هست که اگر دولت این وظیفه خودش رو در قبال اطلاع رسانی خوب انجام بده، چون که ما در خیلی موارد دیگه دیدیم دولت ورود کرده و مردم به خوبی آگاهی پیدا کردن و عمل میکنن. یک، دوم خب از ریشه نظام آموزش پرورش ما و حتی قبل از اون، اگر بهزیستی ناظر بر پیشدبستانی های ما هست او، اگر خود آموزش پرورش ناظر هست او، برنامه مشخصی برای آموزش فرزندان ما در پیشدبستانی ها و دبستان ها و حالا کم کم آموزش عالی داشته باشیم، بر اساس یک سیستم مشخصی، یک چشمانداز معینی قطعا این اصلاح میشه. منتها با همونی که عرض کردم، یعنی علم رو افزایش
بدیم،
آگاهی رو اگر افزایش بدیم، خود شخص به این تصمیم گیری میرسه که آیا این رو انتخاب کنه یا او، و بر مسیر اشتباه و درست میتونه اون گزینه درست رو تیک بزنه. شما آیات قرآن رو بررسی کنید، هر جا آیات بهشته آیات جهنم هم هست، تقریبا بلا استثناء اینجور که در خاطر من هست. و شخص رو در دوراهی آگاه میکنه که شما اگر این مسیر رو بری به سعادت میرسی، اگر این مسیر رو بری به شقاوت میرسی، اما انتخاب با شماست.
بله، ممنونم، بسیار عالی. شما این دکتر، ما صحبت میکنیم از یک نظام اسلامی، در واقع بیانیه گام دوم ما رو میخواد به این سمت سوق بده که یک نظام اسلامی پویا و بالندهی داشته باشیم، که در واقع همونجور که مقام معظم رهبر اشاره میکنه، ما وارد یک دوره شدیم که یک فرایند بزرگ و جهانی رو در واقع آغاز کردیم و تأثیرات جدی در عرصه بین‌المللی خواهیم داشت با توجه به بنیه فرهنگی و تمدنی که انشالله پدیدار خواهد شد. ما بحث اینو مطرح میکنیم که یک سری ارتباط‌هایی وجود داره میان اقتصاد، حکومت، فرهنگ، علم و دانش و فناوری که اشاره شد، بحث ارتباطات اجتماعی و جنبه‌های در واقع جامعوی و سبک زندگی. مقام معظم رهبری تاکید می‌کنن که دائم تفکرات و نظرهای جدید در زندگی اثرگذار هستش و به وجود میاد. ما یک نظام داریم با این پدیده‌ها، با این حوادث، این نظام باید به نحوی اداره بشه و ما اینجا هستش که بحث حکمرانی رو پیش می‌کشیم. این اداره شدن رو مقام معظم رهبری بر مدار فکر اسلامی می‌دونه. حکمرانی در جامعه اسلامی به شکلی باید تعریف بشه که این سبک زندگی که همه آحاد مردم به شکلی درگیرش هستن بهش نحوی توجیه شده باشن که ما چه مسیری داریم طی میکنیم، با توجه به اینکه در دوره قرار داریم که رسانه ها نقش خیلی جدی در واقع تغییر و در واقع هدایت افکار عمومی دارن. شما از نگاه تحولات جهانی که پدیدار شده و نقش رسانه ها و ارتباطی که به نحوی با حکمرانی پدیدار میکنه، چه دیدگاهی رو دارید و چه پیشنهاداتی رو برای اینکه این نظام اسلامی پدیدار بشه به معنای واقعی و اون تمدن شکل بگیره پیش میکشید؟
در رابطه با شکلگیری سبک زندگی، خوب هستش اون عناصر مؤثر در این رو ما بهش توجه داشته باشیم. بزرگواران در رابطه با جهان بینی به مبانی اعتقادی در این شکلگیری اشاره کردن. مسئله تجربه زیستی هستش، محیط اجتماعی که درش هستیم و اون آموزه های دینی، که همه اینها به نحوی کمک میکنن در فرهنگ سازی و اجتماعی شدن، دینی شدن این آحاد مختلف مردم. لذا کلیه نهادهایی که از بد به تولد فرد در این درگیر هستن که شخصیت فرد رو بسازن، شخصیت فردی و اجتماعی رو، چه از خانواده، مدرسه و نهادهای آموزشی و وسایل ارتباط جمعی و هر کدام از نهادها و دستگاه‌های مختلف، در اینجا باید فعال باشند بر اساس موازین دینی.
بخش نخست از برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سبک زندگی قرآن تقدیم حضورتون شد. در آستانه لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران قرار داریم. انشاءالله بعد از اذان و نیایش ادامه این برنامه را پی خواهیم گرفت. 20:45 دقیقه موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی از آن مغرب به افق تهران خواهد بود. به پیشواز این لحظات می رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العليم.
گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن استاد مرحوم شیخ محمد توخی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير عمل، حي على خير العمل، الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنین و مسلمین نمازگزار در این لحظات ناب استجابت دعا ما رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم و دعوتتون میکنم تا شنونده ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی باشید.
اما اون چی رو که ما به عنوان تهدید در نظام بین الملل باید بهش توجه داشته باشیم، برای نسل ما و مقام معظم رهبری هم به اون اشاره کردن، اون قدرت نرم و جنگ نرم هست.
بله.
که با توجه به جهانی شدن، غرب در صدد القای فرهنگ مصرفی و فرهنگ غربی بدون دین در جوامع و کشورهای اسلامی و کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه است. این موضوع خیلی مهمی هستش که ما نهادهای مختلفمون در رابطه باز به موضوعی که خیلی تاکید میشه، اون مسئله بصیرت افزایی هست.
بله.
معرفت افزایی رو ما باید در جامعهمون تقویت کنیم. یک، قدرت نرم رو دقیقاً بشناسیم، ابزارش رو بشناسیم، اونو معرفی کنیم در سطوح مختلف.
بله.
الان غرب اگرچه تاکید میکنه بر قدرت اقتصادی، بر قدرت نظامی، ولی اون چی رو که الان بهش رسیده قدرت نرم است.
بله.
و توجه داشته باشیم، من ربطای سخن صحبت در رابطه با تجدد و مدرنیتی کردم.
بله.
و الان در رابطه با قدرت نرم صحبت میکنم. تمام این تحولاتی که در این نظریه پردازی و این راهکارها در غرب ایجاد شده، متأثر و در نتیجه انقلاب اسلامی بوده.
بله.
انقلاب اسلامی نظریه مدرنیت رو به چالش کشید.
بله.
که سنت و دین میتونه باعث تحول بشه و نه سقوط یک جامعه.
بله.
و بعد دیدن که در مقابل قدرت نظامی و قدرت اقتصادی یک قدرت دیگری به نام دین و مبانی اعتقادی و ایدولوژی هست، لذا این رو در قالب قدرت نرم تعریف کردند.
بله.
و لذا در قرن بیستم، در اواخر قرن بیستم، ما از نظر تئوریسین های روابط بین الملل الان تعریف شده قدرت نرم.
بله.
و چگونه در از قدرت نرم در جنگ های خود استفاده کنیم.
بله. اتفاقا تعابیری هم که صورت گرفته، یکیش همین بحث انقلاب اسلامی دمیدن روح در کالبد جهانی بوده. بله. ادامه صحبت.
و لذا این موضوع خیلی مهمی هستش که ما به قدرت نرم، یک ابزاری که دشمنان ما ازش استفاده میکنن، و در مقابل اون قدرت نرمی که خودمون داریم.
بله.
و ابزاری که ما میتونیم کلن از اون علم و دانش و تکنولوژی استفاده کنیم برای حفظ خودمون و گسترش فرهنگ خودمون و قدرت خودمون در سطح تراز اول جهان.
ممنونم از جناب علی. خب در واقع میشه گفتش که ما اگر از ابزارها و فناوری‌ها صحبت می‌کنیم، این فناوری‌ها یا تولیدات و صنایع فرهنگی در واقع محملی هستند برای انتقال محتواهای فرهنگی ما که مشخصاً در راستای قدرت نرم قرار می‌گیرن. خب ما کم کم داریم به پایان برنامه می‌رسیم. من می‌خوام از جناب آقای سلامت پناه سوال داشته باشم که مصادیقی که میشه مطرح کرد در ذیل موضوع فرهنگ قرآنی و سبک زندگی قرآنی از نظر شما چه چیزهایی هستن و چگونه میشه این موضوع رو واقعا در جامعه بسط داد؟
بله، البته خب عرصه سخن در این حوزه بسیار فراخ هست و باید با فرصت بیشتری به اون پرداخته بشه. من خیلی کوتاه عرض کنم، اون مقوله‌ای که بابت حکمرانی و نقش حکمرانی در ارتقا و رشد جامعه بود، من این رو وام بگیرم که ببینید در فضای فرهنگ قرآن حکمرانی زمین ساز و ممهد رشد فرد و جامعه میشه. یه مبحثی که چندی قبل در جامعه ذیل یکی از صحبت‌های از آقا مطرح شده بود که آیا حکومت اسلامی وظیفه این داره که مردم رو به بهشت ببره یا نه، که خلاصه رد و قبول‌هایی بود و صحبت‌هایی شد. ببینید وظیفه این رو نداره که مستقیما به بهشت ببره، ولی وظیفه این رو داره حکمرانی که فضا سازی رشد و ارتقای اسلامی و قرآنی برای جامعه مهیا بشه. و از اون طرف هم از بعد نفع، حالا این از بعد اثبات هست، از بعد نفع هم ضریب تهییج به گناه و اینها رو به حد اقل برسونه. اینی که من عرض کردم و اشاره کردم به اون آیه قرآنی به عنوان حیات طیبه که اون نقطه و دال مرکزی مقوله سبک زندگی و حیات قرآنی هست که می‌فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، که مهمترین مؤلفه حیات طیبه قرآنی و به تبع اون سبک زندگی که ولی و سرپرست حقیقی انسان خداست، اون زندگی توأم با عقلانیت و انتخابی بودن رفتارهای انسان است.
خب ما دیگه تقریبا به پایان رسیدیم، فقط یه جنبندی خیلی کوتاه کمتر از یک دقیقه داشته باشید جناب آقای قاسم.
سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و انشالله این شروع بحثایی باشه برای مباحث سبک زندگی اسلامی و نگاهی به بیانیه گام دوم. جنبندی که من میتونم عرض کنم این هست که اگر که قرآن رو به عنوان منبع بزرگ زندگی و راهی برای سعادت در نظر بگیریم، چون که خود قرآن این رو مدعی است و انقلاب اسلامی در طی 40 سال گذشته این رو نشون داد که میشه بر پایه قرآن و دین حکومتی رو تعریف کرد و جمهوریت و اسلامیت رو در کنار هم داشت، پس بنابراین باید اون مبانی بیشتر تشریح بشه و مردم آگاه تر باشن، چون که اصل اساسی هم در هر جامعه نگاه معرفتی است نسبت به مباحث و تأکید بر قشر مردم. شما اگه بیانیه گام دوم رو یه نگاهی بکنید ببینید چقدر به مردم تکیه شده و به خصوص جوانان، چون آینده سازن. اگر اینها واقعا بهش دیده بشه و نگاه بشه و روی سرمایه گذاری بشه، در چشم اندازهای آتی کشور هم دیده بشه، انشالله بتونیم یک انشالله برنامه مفصل و مدون و خوبی رو داشته باشیم.
انشالله همینطور خواهد بود. من تشکر میکنم از مهمانان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی، جناب آقای رضا سلامتپناه معاون محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جناب آقای فرج الله علی قنبری عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده نظری پردازی سیاسی و روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و نیز جناب آقای داوود قاسمی مشاور محترم رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه. من هم سید تقی کمالی کارشناس مجری این برنامه، شما تا برنامه دیگر به خدای منان می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی فرهنگی به سمعتون رسید. به ساعت 21:09 شب نزدیک میشیم. از رادیو گفتگو همراه شما هستیم و دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری این شب